بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما حالا این سوره نساء رو که من درس قبل گفتم یه مرور سریع داشته باشیم، برخی آیاتش رو که دیده. من ذهنیت خودم از سوره نساء این است که این سوره میخواد امت اسلامی رو، امت دینی رو توضیح بده که مراحل تکوین و شکل‌گیری امت دینی چیه، و برای این مسئله از آیه 1 تا 35ش بحث خانواده رو مطرح میکنه. در واقع امت اسلامی با خانواده شروع میشه و از خانواده به بحث ولایت و عدالت میرسه. تو آیه 58ش که مشخصا وارد بحث ولایت و عدالت میشه، از آیه دیگه بحث هجرت و نفاق و اینا رو دیگه یک یکی همینجور توی این سوره میاره تا آخرش. من فقط چون برای بحث شما این 35 آیه اولش رو گفتم یه اشاره بکنم که چند تا مسئله رو مطرح میکنه. بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا. این آیه که در واقع مدخل بحث در روی همین که خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها هم اون جلسه قبل بحث کردیم، در واقعش که شروع آفرینش از این است و زوجش و کل انسان که اومدن. بعد بلافاصله میره سراغ و اتو الیتام و اموالهم. من به نظرم میرسه که این آیه در واقع، حالا میخوام خیلی کلیش رو بگم، این آیات از آیه 1 تا 35 ببخشید آیه 2 تا 6 1 تا 35 کلی این آیات، از آیه 2 تا 6 وقتی قراره جمعی شکل بگیره، جامعه شکل بگیره، اولین مسئله توی شکل گرفتن این است که کی متکفل کی بشه، کی تکفل دیگری رو برعهده بگیره. بعد ما گفتم یه 2 تا 6، یه 7 تا 14، یه 15 تا 28. من 3 تا فراز اصلی کردم اینجا رو. این اولی بحث تکفل اجتماعی و اقتصادیه، دومی بحث درس، سومی بحث من گفتم تجربه‌هایی که خانواده را تهدید می‌کنند، که تو اینجا 3 تا بحث مطرحه، یکی بحث فحشاه، یکی بحث تحت فشار قرار دادن همسر برای منافع شخصی، یکی هم بحثی در واقع مدیریت روابط مختلف جنسی که 3 تا کار انجام میشه: تعیین مهاره، بحث محسن بودن، محسن باسار برای ازدواج، و بحث گزینه های دیگر، ازدواج موقت و کنیز. بعد از اینها تو آیات 29 تا 31 میره یه پرانتزی باز بشه: ضرورت روابط اقتصادی سالم، پرهیز از گناه. بعد دوباره از آیه 32 به بعد تفاوت‌های زن و مرد و اقتضاعات آن در نظم زندگی. این فرازهایی که به نظر من میرسه که این آیات سوره نساء توی این فرازها داره مطرح میشه. اگه خواستید من اینو توی همون سایت یک آیه در روز اینو بحث کردم، بحثش که خیلی مفصل بود، همش رو بخونید خیلی وقت گیره، اما اگه تو سایت وارد شید فکر کنم حوالی همین آیه 37 38 آخرش نوشتم جمع‌بندی آیه 1 تا 38، یه جمع‌بندی کردم، اون جمع‌بندی کل این بحثا رو توش میتونید شما پیدا کنید سیر و اینها. ببینید شروع از یتیم گذاشته. من این تحلیل اینا که دارم میگم تحلیل خودم، این حواسم تحلیل من آقای کم هم این تحلیل کردن. ببینید ما تکفل که داشته باشیم چند گونه تکفل داریم. یه تکفل طبیعیه، یکی حالا میگم غیر طبیعی. غیر طبیعی یعنی که غیر طبیعی تو مجرای طبیعی حاصل نشده. تکفل طبیعی تکفل والدین نسبت به فرزندانه که این مسئله معلومیه، یعنی هر که بچه دار میشه علل قاعده تکفل بچهش رو برعهده میگیره. یه مقداری از بشر موجود است که بچهش به دنیا میاد، اگه این والدین هواشون نباشه میمیره. حیوان دیگه غریزهشون خلاصه اینقدر چیز هستش که هم اول خودشون راه میفتن کاری میکنن، حتی خودش ما میره شیر میخوره تو حیوانات، ولی تو بچه آدم اصلا آدم باید بهش یاد بده که شیر بخوره. یعنی از این اولین کارش تا بقیه کارا. من میگم تکفل طبیعی که آیه دیگه خب این طبیعی هم میدونن دیگه، گفتن نداره. یه موارد طبیعی رخ نمیده. من میگم به نحو طبیعی رخ نمیده دو مورد مهم داره، یکی بدون اختیار، یکی با اختیار. بدون اختیار در خصوص چیزه؟ یتیمانه. یعنی یتیم گفتن بچه نیاز به تکفل داره، کسی که والدینش از دست داده، مثلا پدرش از دست داده که حالا تأمین زندگی تکفل اصلی برای اونه، این دچار اختلال میشه. پس هوای این یتیما رو داشته باشید. کسی که میره سرپرستی تکفل یتیمی رو برای عهده میگیره، حالا چه تکفل کامل چه که مثلا کمکی کنه، در واقع داره یه تکفل غیر طبیعی که اون بچه اختیار نداشته تو این مسئله، خودش تصمیم گیر نبوده. با اختیار میشه در واقع ازدواج. یعنی زن با اختیار خودش خودش تحت تکفل مرد قرار میده که اون زن میگه من نمیخوام اون بحث، یعنی اصلا میگه حتما واجبه. این حوادث قشنگ حوادثی که دیروز این جلسه قبل بحثو کردن این بودش که آخرش حدیث میزنه که اگر اینجوری، یعنی گاهی وقتا فرد گرایی توی یه نفر انقدر غلبه داره که میگه اگر من در نسبت با این حق به معنی همین حق حقوقی مساوی نباشه من نمیخوام. حالا الان شو بیا توضیح بده که حقوق اخلاقی مساویه، بگو حقوق من تو کلیتش جبران میشه. من نه، من خیلی فردگرام، من میخوام با هر کی رابطه داشته باشم همون وقت حق باش بگیرم بدم. من همین پیامبرم اونجا هیچ نمیگه که کار بدی میکنی نکن اینا، من برداشت خودم این است که کسی با این ذهنیت وارد ازدواج بشه ازدواج ناموفقه. پیامبر میگه این نه نمیگه چی ها پیامبر، این میگه که من زن آخرین جوانشو دیگه، من هیچ به خدا قسم به خود به گفت که تو رو به خیلی هم قشنگه، من تعابیر خیلی خوشم میاد، میگه ولذی بعثک بالحق نبیان، قسم به خدایی که تو رو به حق پیامبر مبعوث کرد. یعنی من نه تو خدا شک دارم، نه تو نبوت شک دارم، نه اینکه تو حرف دروغه شک دارم، همینا معنیش اینه دیگه، تو به حق به نبوت مبعوث شدی، حرفت هم حرف خودت نیست، حرف خداست، به همین خدا و به همین تویی که اینجوری من ازدواج نمیکنم. و پیامبر هم نگفتش که مثلا آی چه کار بدی میکنی تو، از سنت من تقدی میکنی. نه، اگر کسی نمیخواد این مدل روابط رو تو زندگیش قبول کنه نره ازدواج کن، کار بدی میکنه نره ازدواج کن، چون از رشدش باز میمونه. اما رشد زورکی نیست، منظورم معلومه، این برداشت من از حدیثه. یعنی حضرت نمیاد بگه مؤاخذش کنه، داره یه سبکی رو گونه فمینیست از زمان پیامبر وجود داشتن که میگه که یعنی فمینیست مشکلش نیست که کاملا فردگرایانه داره میره، میگه من مهمم دیگه، خانواده جامعه اینا رو من کار ندارم، من باید همیشه تحریف بشه. اسلام میگه آقا زنی که سلامه زنی که با این ذهنیت بخواد وارد ازدواج بشه ازدواج ناموفق خواهد بود به نظر میرسه. برای با این ذهنیت ازدواج نکنی شاید بهتر بشه. حالا من میگم شاید بهتر بشه، حضرت چی نگفته ولی میخوام هم که حضرت چی، یعنی ما قالا انتظار داریم وقتی کسی بگه به خدا قسم من ازدواج نمیکنم، ما بودیم میگفتیم تو پیامبر رو قبول نداری، تو میگی چیه جالبش اینه که جمله‌ای گفته که من پیامبر رو قبول دارم، قطعا هم قبول دارم، این حرف تو غلط نیست، تو که اینجوری گفتی اینا که خدا قرار داده ظلم نیست، نه یعنی این جملهش این است که نه من قائل به ظلمم تو عالم، نه قائلم که تو دروغ میگی. بعد این تفاوت چیه؟ ما امروزی تا اینا میرسه پیامبر نگفته، ای گفته دین اسلام ظالمانه است. این تلقی توی فضا هستش امروز. من نمی کنم اگه اینجور باشه. ببین من گفتم با اختیار، اسلام میگه ازدواج کردن اختیاریه، مجبور نیستی، اما اگه پذیرفتی اختزاماتشو قبول کن. نمیتونی بگی من اینو میپذیرم میخوام با مدل خودم برم. شما اگه تو یک سیستم خاصی داری وارد میشی، اختزامات اون سیستم رو تن بده. شما مثال خیلی سادهش که مثال غلطیه ولی فعلا فقط یه تقریب بزنیم، شما میخوای بری فلان اداره کار کنی، این اداره میگه شرط من این است که 8 صبح بیای تا 4 از اینجا باشی. میگه من 8 صبح نمیتونم بیام. میگم نه، من شرطم برای این سازمان اینه. حالا اینکه کاملا قراردادی محضه. حضرت داره میگه این نظامی رو خود طراحی کردی که خانواده اینجوری به ثمر میرسه. اون زنده نمیگه این نظام غلطه، میگه اگه خانواده اینه من خانواده نمیخوام. تو اگه واقعا با این ذهنیت داری میای جلو، خانواده موفق تشکیل نخواهی داد. یعنی ما از این طرف فضای فمینیستی رو تقویت بکنیم، از این طرف هم بگیم چرا خانواده تشکیل میشه، یا خانواده اصرار کنیم تشکیل بدن بعد ازدواج کنن بعد هم دعوا بکنن، روند عاقلانه نیست. شاید اون نگاه فمینیستی رو کمش کن. نگاه فمینیستی منظور اون حیث فردگرایانه که همه چیز اون که من میخوام باشه. اینو مادام که به این بها میدی نمیتونه انتظار داشته باشه خانواده اینا قوت پیدا کنه. خب حالا باید هم کنید با اختیار، یعنی تکفل با اختیار، یعنی خود شخص پذیرفته که من تحت تکفل رو قرار بگیرم تو این مدیریت قرار بگیرم. در بحث مدیریت هم آخر میرسیم دیگه، بحث هر رجال و قبونه انشالله برسیم. من هی زیاد حرف میزنم میشه. خب این مقدمات شما با سرعت بنم. ببینید این آیه و این خفتم الله تقصدو فلیتا ما فنکو ما تا ملک. من یادم موقع که داشتم این آیه رو کار میکنم کل ذهنم درگیر شد. آخه یعنی چی؟ اگر میترسید در مورد یتیمان قسط برقرار نکنید، اون چی که دلتون میخواد از زنان 2 تا 3 تا 4 تا برید زن بگیرید، اگر نتونید عدالت برقرار کنید یه دونه بگیرید. چه ربطی داشت؟ ها؟ خوندید؟ گفتم بخونید آیات رو خوندید.
من
فکر کنم
در مورد این داره
میگه
که اگه نمیدید فکر میکنید که اونا رو مثلا چون بعد بهش میگه که بعد اینا رو میخوام به ازدواج خودتون درانید، در مورد این موضوع داره صحبت
می‌کنه. خب
بگید دکتر، اگه استاد این مال زمانیه که برای که مال
یتیم
رو به دست بیارم میرم دخترم
یتیم رو میگیرم. خب حالا این بله درسته، مونتا علامه طباطبایی درباره چینش آیات نظری داره. من نمیدونم نظرش درسته یا نه، فقط میخوام بگم این از جاییه که اون حرف علامه خیلی تایید میشه، ولی درستش من قبول نمیگم. قبول ندارم نه که انکار میکنم، یعنی موضوع من لاادریه. علامه میگه که آقا چینش آیات رو صحابه انجام دادن. یعنی آیا چینش آیات صحابه انجام دادن، دل بخوای انجام دادن؟ نه دل بخوای انجام دادن، یعنی خود پیامبر خیلی آیات جاشو معلوم کرد اینا، اما یه جاهایی را نمیدونستن کجا بذارن. مخصوصا تو جنین گردآوری آیات سراغ حضرت علی هم نرفتن. حضرت علی اول قرآنی آورد عرضه کرد، اینجور نپذیرفتن، خودشون تنظیم کردن. و اینکه تنظیم کردن آیا یه جای قطع داریم؟ خیلی آیات میدونیم که حتما این آیه بعد از اینه، خیلی آیات معلومه که بعد از همه، خیلی شأن نزول معین حرفایی داریم اینو دقیقاً هست. اینا رو بناش اینه که اینجوری بذارن، نه که خودشون هر چیزی خواستن هر جا بذارن. اما یه جایی برخی آیات هست که این آیه علامه فکر کنم ذیل آیه چیز میگه، آیه ولایت، علی هم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. این وسط بحث این است که این ذبح‌های چنین و چنان، وسط یه بحث اونجوری میگه علی هم اکبر تو علم اونجا میگه این چینش صحابه، صحابه این آوردن اینجا. اتفاقا همونجا خیلی بحث کردن که نه این چینش خدایی بوده، عمدن خدا اینجا قرار داده که حساسیت رو کم کنه، اینا نه تحریف کنن. حالا این دعوا داره. من گفتم از جایی که به نظرم خیلی این حرف علامه آدم به ذهنش نزدیک میاد اینجاست. منتها اینم توجیهاتی داره که چرا این جابجا شده. اما این جابجایی رو میگم ببین چقدر ذهن ما روان میشه. شما الان آیه 1 خوندید، ببین آیه 127 فکر کنم. ببینید آیه 1 رو بخونید. آیه 1 تمام شد. حالا بعد قبل از آیه آتولیت ها ما انواله ها اینو بخونید. و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن و المستضعفین من البلدان و ان تقوموا للیتام بالقسط و ما تفعلوا من خیر فعند الله کان به علیما. در مورد تو از زنان سوال میکنن، بگو خدا به شما فتوا میده در مورد اونا. و در مورد یتیمان زنانی که زنان یتیمی که دختران یتیمی که شما اون چی که براشون مقدر ثبت شده نمیدید بهشون و دلتون میخواد باشون ازدواج کنید و مستضعفین بچه های ضعیف و انتقوم خود رو در بودنم خودتون فدا بده و این که در مورد یتیما به قسط برخورد کنید و آن که از کار خوب انجام بدید خدا بهش عالمه. حالا و آتو یتام و اموال هم به یتیما اموالشون رو بدید و اموالتون رو جا به جا نکنید، جنس خوب برداری جنس بد رو بهش بدید و اموالشون رو با اموال خودتون قاطی نکنید و بخورید که این گناه بزرگیست. و اگر تحصیدید که در مورد این یتیمان قسط رو رعایت نکنید، اینایی که ترغبوهن انتنکوهن یتیمان دختری که رغبت دارید بید باش ازدواج کنید که اموال اونا رو بالا بگشید، اگه میترسید با اینا ازدواج کنید هدفتون اموال بالا کشتن باشه، نرید با اینا ازدواج کنید، برید ما که اجازه دادیم 2 تا 3 تا 4 تا ازدواج کنید. اگرم تو همون 2 تا 3 تا 4 تا احساس میکنید که ممکنه عدالت رو رعایت نکنید، به همون یکی بسنده کنید. من گفتم این آیه بذارید اینجا خیلی سر راست میشه آیه. یعنی من گفتم این حرف علامه که میگه چینش اینا، چون این آیه و آیه بعدیش به هم مرتبطه، ولی وسط اون آیه دوباره یه دفعه از یه فضاش عوض میشه. که اون آیه بعد این امرأت خافت من بعلها نشوزن و ایرازا، نشوزه یعنی نگرانی زن از نشوز مرد رو مطرح میکنه، که آیه همین 34 آیه خوف مرد از نشوز زن رو مطرح میکنه. یعنی آدم احساس میکنه اونم کنار این بعد بود. این دوتا آیه که در باید زن هست یه دفعه از آیه 35 به بعد بحث کاملا اجتماعی میشه، یه دفعه آیه 127 128 یه بحث دوباره مربوط به همین زنان و اینا میشه، دوباره بعد بقیه بحث اجتماعی پیدا میشه، دور آیه آخر هم دوباره بحث زنان میشه. اینجا گفتم حرف علما دادن به ذهنش میرسه که احتمال داره این باشه، بلکه که میتونه همین نباشه. من گفتم حتما این ممکنه یه بچی داره که واقعا همین اینجوری بوده باشه. خب ببینید نکته کلیش این است که مبادا تو تفوقی که شما دارید تو این دوتا این آیات چی رو داره میگه، آیاتی داره میگه، میگه ببینید یه تکفل طبیعیه که قرآن اصلا بحث فعلا نکرده، یه تکفل غیر طبیعیه تو اینجا که شما یتیمان و زنان رو تحت تکفل گرفتید، مبادا این تحت تکفل که قرار گرفتن که به شما یه قدرتی میده نسبت به اینا موجب شما اینا ظلم کنید، هم در مورد یتیمان میرید که رعایت کنید، بعد میاد سراغ زنان و آتو نساء صدقاتهن نهله، حالا به زنان هم مهریهشون رو از روی صدق بدید، اگر خودشون با طیب خاطر بخشیدن با خود دوش جونتون، اما نه اینکه مجبورشون کنید که ببخشن. بعدم به کسانی که به روش نرسیدن سری پولشون رو ندید. چه من این میخوام بگم تا بالا اینجا رو سید نیتی هم برمیم و توی ازواج هم هست. ببینید وقتی آیاتو میخونید الان رو در نظر نگیرید با فرهنگ امروزی، آیه زمانیه که اینا دختر یتیم رو میخوان باشه ازدواج کنن، یعنی ازدواج با دختر یتیم یعنی تازه 9 سال 10 سال اینا متعارف بوده، برای همین این یتیم و اینا کنار همین ازدواج تو سن خیلی کم رخ میداده، نه اینکه همه ازدواج این رخ میداده ها، بلکه ازدواج تو سن کم رخ میده و تو سن کم مخصوصا اقتضای سفاهات به معنی که بلد نیست چجوری اموالشو خرج کنه زیاده. میگه حالا با هر چه اینه با هر کدوم که شما تحتک بوله شما قرار گرفت سریع اموالشون ندید، ببینید که این توانایی داره میتونه درست خرج کنه یا نمیتونه درست خرج کنه، اگر توانایی داشت دیگه حالا همشو به چیزی نگه ندارید رو چیز کنید. خب این میره سراغ یه مسئله چیز، بعد میره سراغ اس چه نکته ای داره؟
بخشید
چون آقای
اولی چرا
اینقدر
با
ترکیب
دو تا سه تا
کجا تو دو سه تا سه تا مثلا یه بار گفته دو تا دوبار نگفته،
نه اما دو تا زن سه تا زن چهار تا زن رو منظور.
خب میشه یعنی این حالا بعد بحث تعدادیات مطرح میشه، اگه تو بحث حقوقش اونجا مفصل بحث تعدادیات مطرح میکنیم که آیا تعدادیات خلاف روی است اصل روی است چگونه باید باشه. آیا ظهورش این است که نه، یعنی ما باز داشتیم مسیر رو برای 2 تا 3 تا 4 تا اگر نمیتونید عدالت ایجاد کنید یکی تو فرهنگ ایرانی به شدت معکوس اینه، فرهنگ ایرانیه که حتما یکی از فرهنگ ما هم یه مقدار تحت تاثیر غربی هستیم، یه سنت خودمون یه مقدار نسبت به تعدادیات سنت ایرانی نسبت به تعدادیات منفی بود، فرهنگ غربی خیلی منفیه و تو فرهنگ غربی که اوج رذالت این اول بهتون بگم مخالفت غربی با تعدادیات به خاطر شدت رزالتشون البته ریشه هم داره، خود فرهنگ مسیحیه، فرهنگ مسیحیه زمینه رو مهیا کرد اونجا، رزونانس هم بهش دایم میشد. چرا؟ چون خود این غربیا که از این ببینید آقای مختاری تو بحث تعذر زوجیت یه بحث مطرح میکنه، میگه طبیعت زن مرد افتضای اولیش یک زنیه یا چند زنی، بعد خودشون آخر سکوت میکنه موضع نمیگیره، بعد از غربیا کلی نقل قول میاره که اینا میگن طبیعت مرد چند زنی، مثلا مرد با یه دونه زن راضی نمیشه، بعد رو این حساب خب حالا چیکار بکنه من؟ خب یه دونه زن بگیره بعد هر چقدر دلش بخواد آزاد داشته باشه. یعنی اوج رزالته. حالا اسلام میگه که شما اگه میخوای چند دادن بگیری بعد مسئولیت او رو کامل قبول کنی، برای خود قانون تعدد اصل قانونش به شدت کنترل کننده است. نه چیز کردن تحلیل شخصی من مدت زیاد این فکر میکردم، تحلیل شخصی من این است که طبیعت وارد نداره، برخی مرد اصلا ذاتشون یه زنیه، برخی مرد ذاتشون چند زنیه. یعنی اینو هر کاریش بکنی، برای همین تو بر تعذرجات دیدید نمیدونم یعنی آیا مثلا استدلال هایی میاره که چرا تعذرجات لازمه اگه خونده باشید از موقع زن ها مونتنگ استدلالش این است که تعداد زنان آماده به ازدواج بیشتر از تعداد مردان، به خاطر این بحران ایجاد میشه، باید برای نه فکر کرد، برای مردا باید چند بیشتر بگیرن تا مشکل حل بشه. سلام
سلام
علیکم خوش
باشید. بله گفتم مثلا همش خوب بود، مثلا من تو راه
نه خواهش میکنم. چه گفته اینه؟ آیا از این میشه نتیجه بخی هم نمیم الان نشه که خود متعلقید به این تجربه میره، میگه اصلا مردیه عده از مردم مسئولیت دارن برن چند دازن بگیرن، این هم موجب شده یه عده الان طرف داره تعدادجات نمیدید دارن کانال و اینا دارن تو ایتا و اینا تبلیغ میکنن باید بری چند تا بگیر وظیفه هست اینا، این هم من اصلا قبول ندارم این طرفش. یعنی مثل این فقط این پرانتز باز شده، حالا این سوال کردن دارم میگم مثل جریان خود تولید مثله، چرا ما باید ازدواج بکنیم تو نظام طبیعت؟ برای که نسل بشر منقرض نشه. اما کدوم دختر و پسری میرن ازدواج کنن که نسل بشر منقرض نشه؟ گفتن نظام طبیعت یه اقتضایی داره، دستگاه نسلی یه اقتضای دیگری داره، ما باید این دستگاه خودمون رو البته مبتنی بر شریعت پیش ببریم. آقا نظام طبیعت یه جوری است که اگر مردها اجازه چند زنی نداشته باشن حتما یه تعداد زن بدون شوهر میمونه تو عالم. چیکار کنیم؟ هیچی. خدا من میگم خدا تو نظام طبیعت یه تعداد مردا رو یه جوری آفریده اینا بخوای یا نخوای میرن چند تا زن میگیرن. جلو اینا نکشید. ولی به اینا تذکر بدید که اگه عدالت نمیتونی رفتار کنی نرو سراغش. من فهمم از آیه اینه. میگه برای همین شما میتونید دو تا سه تا چهار تا بگیرید، اما و این از شواهد هم که این امر طبیعی بوده این است که در طول تاریخ تمام جوامع اینو داشتن، یعنی یه مسئله متعارفی بوده تو کل جوامع. آقای متعارف اینجا استدلال مفصل میاره، مهمترین استدلالش هم اینه دیگه، میگه عموما تعداد زنان آماده ازدواج کمتر از مردانه، بیشتر از مردانه. چرا؟ چون هم مرگ و میر توی مردها بیشتره به خاطر موقعیت اجتماعی که دارن، بیشتر در معرضن، هم به لحاظ جسمی هم حالا ایشون میگه من بعدا رفتم کمی ترکنم جالبه، به لحاظ برخلاف ذهنیت ما به لحاظ قدرت مردا قوی تر از زنان، اما به لحاظ قدرت کار انجام دادن، اما به لحاظ قدرت در مقابل بیماری زنان قوی تر از مردان، مقاوم بودن زنان بیشتره. بعد من بعد که متعدی گفته اینا رو من بعدا رفتم ترکنم، حالا شما ببینید میگن عموما سقط جنین بچه‌ای که خودش سقط میشه غالبا پسره، خیلی سخت جنین دختر کم رخ میده، یعنی از همون جنینش این مقاومه، بعدم که بزرگ بشه همینجور مقاومه، تا من همین غالبا هم شما بینید که مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ اغلب ما نه شما اینجور هست، یعنی غالبا اختلاف سنشون 5-6 ساله ولی پدر بزرگ میره مادر بزرگ 20 سال 25 سال بعدش زنده است، یعنی شما این مقاومتش در مقابل چیز زیادتره کلن. بعد این متعنی که با این دوتا مؤلفه جمعیت همیشه تناسبش به هم میخوره. جالبه اون زمانی که ما این بحث رو اوایل مثلا تدریس میکردیم، موقعی که دوستانم آقای دکتر غلامی نمیشتش که توی تهران دسته چیز داره، ایشون دوست از دوستان ما سردار شاه صادق ایشون در آورده بود دهه اوایل دهه 80 یا شاید اواخر دهه 70 این آمار رو در آورده بود ایشون، که فکر کنم ایشون در آورده بود که رفته بود تو کشورهای مختلف جهان. خب چین الان نه ها، چین یه دوره‌ای چیز میکرد، تک فرزندی رو الزامی کرده بود، اجازه نمیداد بیشتر از دو فرزند. چین هم کاملا چکشی میزنه، کمونیستی هم بود، الان یه مقداری یه ذره بهتر شده ولی باز خیلی هم بهتر نشده. خیلی چکشی قانون تنظیم میکنه، میکشه آدم رو همینجور پشت سر هم. بعد یه بچه بیشتر نمیذاشت. بعد چون افراد فقط یه دونه بچه میخواستن بیارن، اگه دختر بود سخت میکردن تا پسر بیاد. برای همین توی چین یه دفعه دیدن که تعداد پسرهای به دنیا اومده بسیار بیشتر از تعداد دختران، که بعد این قانون تغییرهایی دادن و مشکلاتش حل کردن، که این تغییرات مال بعد، این مثلا 10 20 سال اخیره، اون موقع که ایشون دیگه تغییرات نداده بودن. بعد اون موقع که هنوز این قانون بود و تعداد پسرهایی که به دنیا می اومد تنها کشور جهان بود که تعداد پسراش بیشتر از دخترها بود تو تولد، ایشون در آورده بود تو سن ازدواج با دخترها بیشتر از پسران. خیلی جالب بود، یعنی به سن دختران آماده ازدواج و پسران آماده ازدواج دوباره دخترها بیشتر میشن، یعنی حتی تو جایی که از شروعشون نقطه صفرشون تعدادشون بیشتره. میگم اطلاعات جالب. یکی چین بود، یکی کره جنوبی یا کره شمالی، که این کره ها هم بود اون موقعشون در آورده بود. این دو تا کشور تو تولدشون پسر بیشتر بود، تنها کشوری بودن، ولی توی سن ازدواج دوباره معکوس شد. حالا ما دوباره رفتیم یه باده دیگه. خب حالا این بس تجربه بمونه طلبتون. خب این بحث چیه؟ فراز دوم میره سراغ ارث. ارث چیه؟ ارث یه در واقع مسائل اقتصادیه. ببینید اینجا رو دوباره مسئله اقتصادی مطرح شد. اموال ایران بدید ندید، مهریه رو بدید ندید، کلا مسائل اقتصادی. رحمت کنه مارکس، خدا رحمش نمیکنه، خدا چیزش کنه، ولی مارکس هم گفت زیر بنای همش اقتصاده، خیلی هم بیراه نمیگفت. که این قرآن همینجور اصل مسئله دوباره کاملا مسئله تکفل اقتصادی میگه، مسئله اقتصادی دوباره وقتی که شما پیوند های برقرار میکنید، این ازدواج پیوند ها مسائل اقتصادی که بر اثر روابط نسبی و سببی ایجاد شده. بعد شروعش چیه؟ ببینید آیه شروعی داره که خب خیلی نکته اصلی بحث نسبت و بحث خانواده و بحث حقوق زن و مرد این است که من چطور اول میگفتم بعد آره نمیشه، من این هر بحثی میخوام بگم یه بعد اون بحث رو بگم، نه اونو نگفتم نمیشه، بذارید اون بحث رو بگم بعد بیم سرام اینا در باید خود نگاه کلی بحث حقوق خانواده بحث میکنم، اینو سعی کنم مختصر بگم، نمیتونم مختصر بگم، مشکل من اینه. ببینید اون بحث زن رو که گفتی یکم فعلا قابل تو فعلا پرانتز من میگم میبندم اونو باز میکنم، چون این مرتب اینم هر مطلبی میخوام بگم بعد از اونجا استفاده کنم. من اونجا گفتم که زن به ماه و زن یکی بحث تکوینی بود، یکی ارزشی بود، یک حقوقی بود، یک کنشگری. حالا ما اون حوضه حقوقیش رو توضیح بدم. تو حوضه حقوقی این هم جلسه قبل گفتم تقسیم از آقای متحری نقل کردم، تقسیم مسائل حقوقی به فردی و اجتماعی غلطه. سه دسته داریم: فردی، خانوادگی، اجتماعی. یادتونه دیگه اینم اصلا. حالا خب یه مقدار اینو توضیح بدم که بعد خیلی بنادر چیز بده. مادام یعنی عمده اشکالاتی که تو بحث حقوق زن مطرح میشه این است که مسائل فردی اجتماعی می‌بینیم. یعنی ما می‌گیم حق اون طرف هست یا نه؟ یا یعنی اینکه به لحاظ ساختارهای اجتماعی که نباید اینجوری بشه. چون اگه توی جامعه با هم قرار بذارید دو نفر میان یه شرکت تأسیس میکنن اینجوری نیست. چرا شما اینجوری کردید؟ این کلیت اشکالاته. کامل متحری میگه اول باید بدونید که ساختار حقوقی تو خانواده کلا متفاوته، نه از حقوق فرد تبعیت میکنه نه از حقوق اجتماع، یه مدل دیگری است. این مدل دیگر رو من میخوام الان توضیح بدم. ببینید تو نگاه غربی که بر ما هم حاکمه اساسا حقوق برای چه دسته از مسائلی است؟ برای مسائل اجتماعی. درسته؟ مهمترین ضابطه حقوق چی باید باشه؟ مبنای حقوق قانون. مهمترین ضابطه چی باید باشه؟ بر اساس چی باید باشه؟ حقوق میخواد چی رو محقق کنه؟
حق دیگران
رو محقق کنه. به چی میگن؟ یعنی عدالت. یعنی ما یه وضعیت ایدئال اجتماعی به لحاظ حقوق عدالت. اگر نتونست یه مسئله از من گفتن آقا از من گرفت، من بهتون میگم در جریان باشید، حرفای منو برداشتن دادن به آقا رفت، من قبل از آقا اینو گفتم. ما گفتیم، ما سر کلاس میگفتیم، بعدا این آقا تو سخنرانیش گفت، گفتم از حرفی من برداشته دیگه، معلومه دیگه. اونم اینه که من میگفتم که
دو تا تلقی هست، اسلام هیچ کدوم این دو تلقی نیست، تلقی سومیه. تلقی تو فضای غربی که خیلی رایجه، یه تلقی آرمانگراییه، یه عده آرمانگران ایدئالیستن، ایدئالیستن تو بحث موزگیه، یه عده واقعگران رئالیستن به لحاظ اجتماعی، نه به لحاظ معرفتی ها. یه عده میگن آقا ما دنبال آرمان هستیم، به هر قیمتی میخوایم آرمان رو دست بیاریم. یه عده هم میگن آقا فعلا بحث موجه چیه؟ اینجوریه، ما هم با همین میسازیم، محافظه کار رو بقولیم فردی ها. موضع اسلامی چیه؟ موضع اسلامی آرمانگرایی یا واقعگرایی؟
اونه سیاستاش و آرمانگران میذاره، ولی واقعگرایی رو باید پیش بگیر تو برسیم.
من یه اصطلاحی داشتم بعدا آقای اصطلاح من رو به کار بود، میگم یا در جریان باشید، نه اول گفتم. من میگفتم آقا موضع اسلام آرمانگرایی واقع بینانه است، نه واقع گرایانه. بعد من میگفتم که این بعدی این عبارت تو عدد آقا هستش و توی سایت آقا بردن این جمله رو داره، ولی بعد از من در جریان باشید، برید سایت من نیم کنید. یعنی گوش میده از شروع میزنم، بعد میدن آقا میدن، بعد ایشون برس خودش شوخی میکنم، معلومه دیگه. از اتا میگید که جدی میگرم، گفتش خب معلومه دیگه، خلاصه آقا نظرات اندیشمندان استفاده میکنی. گفتم بابا من دارم سر کار میکنم، خلاصه من سر چی دارم، بلا زمانی من اول گفتم. من اینجور تعبیر میکنم، خوارج آرمانگرا بوده، میگفتن لا حب الا لله، خدا اینو گفته. ببینید مدل استدلال خوارج این بود دیگه، خوارج میگفتن که حاکمیت کار بدی بود، توی علی چرا پذیرفتی؟ ما اشتباه کردیم، تو چرا پذیرفتی؟ بابا خود شما زور کردید به من. خب ما زور کردیم، اشتباه کردید، باید میگرفتیم ما رو کتک میزدید، چرا پذیرفتی؟ پس ما هممون کافر شدیم، تو هم کافر شدی، پس ما از کفرمون توبه میکنیم، تو هم توبه کنیم. حضرت نه، این یکی رو نمیکنم، با شما مدارا کردم، ولی اینکه با مدارا کردن منو بگید کف، اینو قبول نمیکنم. درسته یا نه؟ یعنی خوارج میگفتن اگه یه آرمانی ازش خارج شد، همه غلط کردن، همه رو باید اعدام کنیم، حتی خود ما باید همه توبه کنن کافر شد. این تلقی متأسفانه فضای انقلابیگری ما به شدت آرمانگرایانه محض. واقع گرایی کیه؟ معاویه. معاویه چی واقع گراست؟ ببین وقتی که کفر و بورس، این جزء سردست ابو سفیان، سردسته کفار، حالا اسلام رو بورس اومد، میشه خلیفه مسلمین، میشه واقعی گرا. فعلا واقعیت کدوم طرفیه؟ ما هم همون طرفیم. حضرت علی علیه السلام کدومشه؟ حضرت علی علیه السلام آرمانگرای واقعی بینه. آرمانگرای واقعی بین یعنی دنبال عدالت هست، اما از جملات حالا من بگم، اما اگر نتونست عدالت رو محقق کنه چیکار میکنه؟
سکوت
میکنه. برای چی؟
نه
برای چی؟ نه اون یک کلمه بگی مثل عدالت، میگیم چرا حضرت علیه السلام سکوت کرد؟
حفظ وحدت
کلمه خیلی معروفی هست، میگه حضرت به خاطر چی سکوت کرد 25 سال؟
برای اسلام
نمیدونه، به اسلام به بلاش تعریف میکنن، میگن مصلحت. درسته؟ یعنی مصلحت اسلام سکوت کرد دیگه.
استاد ببخشید، این واقع گرایی الان شما مثال مهمی توی انقلاب خودمون بخوام بیاریم، این رئیس جمهور، رئیس جمهور بعد از رهبری مثلا آقای رفسنجانی اینا، واقع گرایی بخوام بگم این سمت آره،
سمتش اینوریه که ما خلاصه فعلا با بقیه بسازیم دیگه، اینجوری باشه.
آره دارم
یه مقدار اینجوری. ببینید حالا خیلی مقدار از کنم رشت خواهد به نظر آره، این مقدار آدم احساس بود این سنتی میره. خب ببینید از جملات غلط دکتر شریعتی که متاسفانه تو فضای انقلاب میگنیم خیلی شایعه، خدا رحمت کنه دکتر مهدوی رو، اولین بار ایشون زد تو ذوق ما و من اون موقع یه دفعه شوکه شدیم، بعد اندم که نه واقعا اشتباهه، ولی ما خیلی رایجه این جمله است که غلط به چیز نسبت داد امیرالمومنین. امیرالمومنین هیچگاه حقیقت رو فدای مصلحت نکرد. نشید چرا جمله میگن امیرالمومنین حقیقت رو فدای این جمله مال شریعتیه. ما یادم میاد با آقای مهدوی زبان که ایشون زنده بود ما دانشگاه آساده بودیم دیگه، یا سر یک جلسه برگشت گفت آقای هم گفت کی گفته مصلحت نکرد؟ اتفاقا امیرالمومنین مهمترین کسی بود که حقیقت رو فدای عدالت کرد. شد بعد حالا هم دارم میگم آقا عدالت این بود امیرالمومنین حکومت کنه یا دیگری؟
مصلحت
عدالت جمله شریعتی نه، یه حقیقت و فدای مصلحت نکرد. میگه عدالت این بود که حقیقت این بود امیرالمومنین حکومت کنه یا دیگری؟
آره ولی فدا کرد یا نکرد؟ فدا چی کرد؟ مصلحت. یعنی شو اتفاقا یعنی در مورد مهم در کسی که حقیقت رفاده مصلحت کرد این جمله ایشون بده خیلی یه دفعه خود یعنی آرمانگرای واقعی مصلحت یعنی چی؟ مصلحت منفعت نیست. مصلحت یعنی من دنبال آرمانم هستم اما با مراعات واقعیت ها. یعنی اگه واقعیت اجازه نمیده اون عدالت کما هو و رعایت بشه در حدی که میتونن میان پایین. اما چقدر میان پایین؟ کلا میان پایین اصلا همه چی از بین بره. یعنی من اینجوری تعبیر میکنم میگم هر کدوم از اینها یه سقفی داره سقفش میشه آرمانگرایی کفش میشه واقع‌بینی. قوانین ما به لحاظ سقفش گردگیریش کجاست؟ عدالت قوانین اجتماعی درسته؟ کفش کجاست؟ کفش مصلحته. مصلحت یعنی چی؟ آره مصلحت یعنی از اصلاح دست سر داشتن دیگه کلا. یعنی مصلحت این است که کلا اصلاح بذاریم نابود بشه این مصلحت میشه؟
نه.
یا نه میگیم حضرت به خاطری که مصلحت حالا این مصلحت اسلام چی بود حضرت سکوت کرد؟ مثلا میگن که آقا جون چون ایران و روم دو طرفش بودن کم مونده بود اینا بیان کلا اینو کلا بگیرن نابودش کنن اگه یه حکومت اینجا نمیموند حضرت دید همین حکومت اینجوری بمونه بهتر از این است که کلا از برچیده بشه. مثلا دارم این توضیح اینجوری میگیم دیگه میگیم برای مصلحت اسلام سکوت کرد چی میگیم؟ مثلا مصلحت اسلام حکومت عمر مصلحت اسلامه؟ ممکن همچنان دیدگاهی نداریم او خود حکومت خیلی حکومت خوبی بود. ما میگیم که در واقع خواستش دیگه همین مقدار بمونه یه آباریکی از اسلام بمونه یه چیزی بمونه تا بعدا دوباره زنده بشه. اما اگه فرض کنیم یه وضعیتی بود که نه کلا میخواد اسلام نابود بشه حضرت سکوت میکرد؟ معلوم منظورم دیگه یعنی مصلحت هم خودش کافیه از مصلحت پایین تر نمیتونی بری یه از پایین ترش منفعته من به خاطر منفعت خودم اقدام کنم نه اسلام قبول ندارم. معلوم شد؟
بله.
پس ما قانونگذار تو فضای قانون صرفاً دنبال عدالت نباید باشه گاهی وقتا دنبال مصلحت باشه. ببینید شما تو قوانین شرع شما مثلا نماز واجبه روزه واجبه اما روزه واجبه آدمی که مریضه روزه واجب نیست برش آدمی که نمیدونم معلومه دیگه چرا مریض برش واجب نیست ما گفتیم روزه میدونی روزه چه خاصیت داره میدونی اگه روزه بخوری چه میشود آره میدونم همینا رو میدونم اما کسی که مریضه ما نمیخوایم بمیره ما میخوایم روزه روش بهش بده این میمیره منظورم معلومه دیگه چی میخوام بگم
اصلا روزه فرقیه شما تو اجتماعی
قانون یا نه قانون شرع یا از خودشون در آوردن فرقی
اجتماعیش مثلا
تو اجتماعی تو اجتماعی خیلی ماشاءالله داریم خیلی از قانونی که داره عمل میشه
فقط این قانونی که دیروز هفته پیش خودتون فرمودین واسه بحث دیه اینکه این حکم رو دادن که دیه به خانواده تعلق
بگیره نه خود ببینید من دارم دو تا مقام میگم یه بار مقام قانونگذاری یه بار حکم ثانوی شما فعلا تو صلح به ثانوی حالا من مثال قانونی که رو مصلحت گذاشته شده ببینید مثلا حالا الان چیز کنم شما مثلا اسلام قانون گذاشته که از زانیه و زانیه فایده دو کل واحد من هم تجله این برای چی بوده؟ برای که این پدیده رخ نده عدالت حقیقت این بوده که اینجور رابطه برقرار نشه درسته؟ حالا چرا شاهد چهار تا شاهد رو شرط کرده؟ میگه این به خاطر مصلحتشه یعنی میگه که نه یعنی میگه که نمیخواد اسلام از اون طرف نمیخواد همه بیان تو خیابون هر کی گرفتن سری بگیرن شلاقش بزنن به کوچکترین بهانه میخواد این مسئله قپش دریزه میگه خود این مسئله خودش این نیست که اسلام که همینجا دو تا شاهد قبول میکنه اینجا چرا چهار تا شاهد باشه خب دو تا شاهد میگفت میگه این دو تا شاهده اقتضای خود عدالت نیست اقتضای این است که پیاده شدن قانون تو جامعه یه جوری پیاده بشه که این قبح مسئله ریخته نشه
مسئله.
یعنی مسئله حالا البته بیشتر فکر کنم ولی همیشه ابتدا سوال گفتید تو خود طراحی قانون گاهی وقتا قانون برای عدالت گاهی وقتا میگن آقا مردم نمیتونن اینو تحمل کنن چون مردم نمیتونن اینو تحمل کنن یا مثلا خود قبول تقیه تو اسلام خود قبول تقیه تو اسلام خود هم مثلا کاری که حضرت علی کرد حضرت علی علیه السلام که سکوت کرد حالا سکوت کرد این هم امضا داره یا نداره برقرار یا نه یعنی کار اسلامی چه کار خلاف اسلامی این سکوتشون مصلحته مصلحت اسلام الان به همین هر جا مصلحت اسلام کلیش باشه تو وضعیت قانونگذار خیلی جا پیش بینی میشه مثلا قاعده لازرر از جنس مصلحته نه از جنس چیز، یعنی اون یه حقی داره، حق مال اون یکیه، اما حق او داره به یکی ضرر میرسه. تو شاید خودم هم ارادی پیش آورده شد بعد بشنه فکر کنم تو من فضل خانواده که باید بشه اونجا مسئله زیاد دارم، یا فضل فکر کنم هیچ اجتماعش این سوال کسی نپرسیده بود، حالا دیگه بشتم فکر کنم مثال خوب پیدا کنم براش. منظورم کلش که معلوم شد. خب حالا با همین مدل ببینید سراغ
پس برای حرف شما اینه که این آرمانگر این مصلحت و عدالت توی اصل حکمایی که خود اسلام گذاشته.
آره. ولو که گاهی وقتا تو مقام اجرا هم گاهی وقتا مصلحت میاد اون پسانوی میاد، ولی خود قانون هم میتونه رو مصلحت طراحی شده باشه. مجلس شورا فعلا همین تمام مثال خوبی یاد آورد، مجلس شورا فعلا مصلحت اینه به خاطری که جمعیت کم شده این قوانین حمایتی رو بذاره. این قوانین حمایتی خاص اقتضای عدالت، خب میگم مثلا همین تا گذاشتن 3400 تا هر کی بچه بیاره 2 میلیون تومان ماهانه بهش بدن. خب اینجا آقا من حالا الان بچه آوردم، عدالته که به اون بدی به من ندی؟ نه، اقتضای عدالته که به همه بدی. اما فعلا مصلحت این است که ما یه مشوقی بیاریم، این مشوقه به تو قانون قرار گرفتش مصلحته. خیلی قوانین جنسش مصلحت خود عدالت نیست. خب حالا با همین افق تو فضای قوانین به لحاظ فردی آرمان ما چیه؟ قوانین اسلام برای مسائل فردی ما میخوان ما قایتمون چیه؟ به کجا برسیم؟ فرد داره جامعه رو برش کنه به لحاظ فردی تعالیم اسلام برای چیه؟ عبودیت، قرب. آیا این کلمات اینجوری قرب خدا، عبودیت، درسته؟
نه.
کفش چیه؟ یعنی تا کجا کوتاه بیاییم؟ حالا بذار من خودم این بگم چون خیلی گیج نشید. ببینید الان شما باید الان این همه قانون باشه با وجه باید مستحبات همش برای قرب دیگه چقدر ما انجام بدیم؟
یه واجبات اصلی رو
میگیم در حدی که من اینجور در حدی که رعایت خود من اینجور ترجیح میکنم، یعنی اینقدر نیست واجبات و مستحبات رو ببوری کنن تو قرار به قرب خدا برسی اینقدر فشار بیاری به خودت اصلا کلن بیدیم بشی. نه اگه دیدی که فشار میاد به در حدی مروبات خود رو بگن در حدی خود چقدر داری؟ یه همین چیزی میشه قبول کرد دیگه ها؟ بله نه خبوری اصلاح پتی یک کنده
بله
یعنی لایک و لکل الله هم تعبیر خود لایک و لکل الله نفسا الا وسعها، بیشتر از فش ظرفیت خود نرو تو این فضا. درسته مثلا این همه مستحبات من به همه مستحبات عمل کنم؟ نه عمل نکن. چرا عمل نکنم؟ چون نمیکشی. امیرالمومنین از پیامبره که میتونه همه رو عمل کنه. خب سوال من این است که آیا به لحاظ خانوادگی حالا این اصلا فرده کشی بعدا میبینم فعلا اشتباهی نیست رو خانه، آیا آرمان وضعیت خانوادگی عدالته؟
نه.
یعنی شما بخواهی بگید یه خانواده خانواده آرمانی خانواده ایست که زن و شوهر والدین و فرزندان به هم ظلم نمی کنند؟
نه.
چیه؟ محبت، عشق، یعنی یه خانواده آرمانی اونجاست که روابط بینشون به تعبیر قانونی مودت و رحمت باشه، به تعبیر عامه‌اش عاشقانه باشه رابطه، درسته؟ کف یه خانواده چیه؟ کفش درست
بگید
یعنی کف این خانواده واقع بینیش میشه عدالت. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اگه تو خانواده عشق حاصل نشود حداقل به هم ظلم نکنید. درسته؟ یعنی اگه دیگه خانواده به افقی رسیده به هم ظلم میکنید بنش که طلاق بگیرید. درسته یا نه؟ حرف معلومه؟ قبول دارید این حرفو؟
چی بشتی؟
چی؟ عدالت.
آرمان
عدالت. آرمان واقع بینی. واقع بینی. اینجا مبدت و نفت یکی عدالت. قبول دارید این حرفو؟ یعنی ما میگیم یه خانواده آرمانی خانواده است که روابط بین اعضا از جنس عشق و مودت و رحمت و اینا باشه. یه حالا یه خانواده در حد نیست، پس حالا که یه خانواده با هم عاشق هم نیستن برن جداشن طلاق بگیرن؟ میگیم نه، اگه ظلم نمی کنید هنوز با هم اون عاشقانه، ولی حداقل ظلم هم نمی کنید عیب نداره، کفش عدالت. قبول دارید حرفو؟ خب این حرف قبول کنید. یه لوازم خیلی عجیب غریبی داره. لوازم اولین لازمش این است که مدل خانواده اساسا با مدل جامعه فرق داره. قانون گذاریش ببینید شما تو افق جامعه عدالت یعنی چی؟ اعطا کل حق زی حق حق، درسته؟ حق هر کسو بهش بدیم میشه عدالت دیگه. معلومه که اینا
نه
برای که حق هر کسو بدی اول باید حقا رو دقیق تعیین کنی، حد و مرزها رو اصلا متمایز کنید. اقتضای عدالت ایناست یا نه؟ اقتضای عشق چیه؟ حد و مرز رو تقویت کنیم یا به هم بزنیم؟ یعنی تو فضای اگه قرار مودت و رحمت حاصل بشه بعد دیگه حد و مرزات رو نبین، ایثار کن، ول کن، درست یا نه؟ حالا چجوری آیا میشه قانون گذاشت برای خانواده که به سمت مودت و رحمت برن؟
نه
مادام که تلقی قلبی تو